بسم الله الرحمن الرحیم. یک اشکالی مطرح بود در طهارات ثلاث و اون این بود که در طهارات ثلاث مقدمیت اینها با وصف عبادیت و ثواب بر اینها مترتب می شود. اون وقت دو تا اشکال در کفایه و قبلش در کلمات مرحوم شیخ بوده، البته سه اشکاله که دو تاش در اینجا بهش اشاره شده، یه اشکال سومی هم هست که بعد عرض میکنیم. اون دو اشکال این بود که اشکال اول این بود که چطور ثواب بر این طهارات ثلاث مترتب میشود در حالی که بر مقدمه طبق نظر مشهور ثوابی مترتب نمیشه، و عرض شود که این یک سوال بود. سوال دومم این بود که طهارات ثلاث که مقدمه هست، از حیث این که مقدمه است توسلیه، مقدمه خودش قربی نیست، عبادی نیست، و معمول مقدمات حالت توسلی داره، ولی در اینجا طهارات ثلاث با این که مقدمه است سبقه قربی و تعبدی داره، و تعبدیت با قرب و قربیت با مقدمیت سازگار نیست. در سایر مقدمات اینطور است که مقدمه رو که بیاره ما اون تکلیف میرسیم. حالا در خود مثلا حج فرض بگیرید این که باید از اینجا ویزا بگیره بره بیاد، اینا همش توسلیه دیگه. در خود نماز سایر مقدماتش اینطور توسلیه دیگه، این که عصبات که لباسشو بشوره، همون طهارت از خبث اینجوره دیگه، همه توسلیه. مقدمه ذاتاً توسلیه، چطور اینجا شده تعبدی و قربی شده؟ این سوال دوم. سوال به اشکال سوم یه دوریه که اون رو من جدا نمیگم، ضمن بحث بهش اشاره میکنم. خب در اشکال اول و سوال اول این بود که این ثواب بر چگونه اینجا عرض شود که مترتب میشه. اتفاق فقهاست بر این که در نسبت به طهارات ثلاث ثواب مترتب میشه، اصلا خودش ثواب داره، مستقلن اصلا ثواب داره، و این چگونه با مقدمیت اینها سازگاره. اینجا گفتیم که چند جواب داده شده بود. جواب اول این بود که استحباب نفسی داره اینا، اینو از اون مقدماتیه که یه بعد نفسی هم داره، ثوابم مربوط میشه به اون بعد نفسی. قضیه تمومشون میده، شما گیرتون اینه که چطور ثواب داده شد به این مقدمه، ثواب چطور داده شد به این مقدمه. میگیم که در حالی که مقدمه است و غیریه، میگیم ثوابش مربوط به عرض شود که استحباب نفسیشه. این یک جواب بود. این جواب گفتیم سه تا اشکال داره، دو تاشو دیروز بحث کردیم، یکی در تیمم اشکالی شده بود بحث کردیم، یکی هم اون بحث این بود که وقتی که مقدمه واجب شد اون استحباب دیگه در اون مندک میشه، و بعد از اینکه استحباب مندک شد دیگه استحباب نفسی نیست که به خاطر اون بگیم ثواب میبره. اینم جواب داده شد که ملاکش از معمول کافی. این دوتا رو که مفصلا بحث داشت دیروز عرض کردیم. اشکال سومی که در این جواب ممکنه وارد بشه این است که خب ثواب رو شما بند کردید به قصد این استحباب نفسی، یعنی وقتی که این استحباب نفسی را قصد بکنه ثواب میبره. خب همیشه که اینجور نیست، خیلی وقتها اصلا غافل از این استحباب نفسیه، خیلی از وقتها این شخص از استحباب نفسی این غافله، واقعا اینطوره. اصلا خیلی وقتها افراد نمیدونن که اصلا وضوع یا غسل استحباب نفسی داره، اینو فقط هم از حیث مقدمیتش داره میاده. ظاهر اصحاب و اجماع فقها اینه که اینجام ثوابه، در حالی که ناسی یا غافل از این استحباب نفسیه، در حالی که غافل یا ناسی از این استحباب نفسیه. حالا فرمان شما بی ارتباط نیست. حالا من عرض بکنم اینم یک جوابی است که اشکال سومی است که به این نظریه داده شده. درسته که این طهارات ثلاث حداقل در وضوء و غسلش دیگه مسلمه اینها استحباب نفسی دارن و مستحب نفسی وقتی که چه باشه ثواب تولید میکنه، ولی استحباب نفسی وقتی ثواب به انسان میدهد که قصد همون را بکنه، قصد اون را بکنه. و اینجا خیلی وقت آدم غافل ناسیه، غالبا هم اینطوره، توجهی به استحباب نفسیش ندارن، عموم چی ندارن، اون یه آدم های ویژه‌ای که حالا توجهی دارند و میفهمند که حالا نه اینا یه استحباب نفسی هم داره درسته. اینم اشکال سومی که میوارد شده. این اشکال سوم عرض شود که جالب اینه که حالا جوابی که میخوام عرض بکنم مثلا از آقای وحید که حالا در مفصل هم به این بحث پرداختن، یا این نکته در اون کلمات نیست، حالا بی چیزی به اونی نیست که شما اشاره کنید، ممکنه کسی اینجور از این اشکال جواب بده، بگه که عرض شود که در ترتب ثواب وقتی میخواست ثواب برای یه چیزی مترتب بشه، عرض شود که دو نوع میشود تقریر کرد و تبیین کرد. یه وقتی هست که میگیم ترتب ثواب متوقف بر این است که در اون مورد حکم نفسی باشه و او هم قصد همون حکم نفسی را بکنه، امر نفسی را بکنه. این یک نوع بیانه که اگر این باشه اشکال وارده، برای اینکه در این مورد استحباب نفسی هست ولی اون نیت این استحباب نفسی نکرده، اون نیت همون جنبه مقدمیش کرده. اگر این بگیم اشکال وارده، نیت این استحباب نفسی رو نکرده. ولی ممکنه کسی بگوید که برای ترتب ثواب وجود واقعی این امر نفسی، همین که در متن واقع این امر نفسی بهش تعلق گرفته و او هم قصد خدایی داره در کار اینجا، یعنی قصد امر نفسی نکرده ولی برای اطاعت مولا داره اینا میاره، ولو از حیث اینکه اطاعت این مقدمه امر نفسیه، یعنی یه جوری این امر، این عمل او به مولا انتساب داره. توجه کردید؟ یک همین که به یه شکلی این عملش به مولا انتساب داره، حالا بعد میگیم آقای خویی و بعضی گفتن اصلا صرف همین کافیه برای اینکه بشه عبادی، ولی حالا ما میگیم نه، این انتساب این امر به مولا هست و فی الواقع هم اینجا یه مطلوبیت نفسی وجود داره. این زمینه این دوتا کافیه برای ترتب ثواب. اگر فقط غیری باشه نه، میگیم موجب ترتب ثواب نمیشه، هیچ ملاک نفسی در این نیست، ثوابی بر این داده نمیشه، هرچه ثوابه مال همون ذل مقدمه است، بر این ثوابی مترتب نمیشه. ولی اگه نه، او قصد مقدمیت امر مولا را کرده، همین که قصد مقدمیت امر مولا را کرده و فی الواقع اینجا یک مطلوبیت ذاتی هم در این هست، همین کافیه برای اینکه ثواب مترتب بشه. توجه کردید؟ اگر کسی این دومی رو بگه، که شاید هم ایشون همین رو مطرح کردن، اگر این دومی رو بگه اون وقت ترتب ثواب درست میشه با وجود این امر نفسی، وجود واقعی اون ملاک مطلوبیت نفسی در این هست. او هم که این را برای خدا آورده، ولی اون که حالا توجه به این نداشته که خودش مستقلن مطلوب خداست، اینو از حیث این که به یک امر خدایی میخواد برسه داره انجام میده. فی الواقع هم که اینجا مطلوبیت نفسی داره، همین کافیه برای که ثواب مترتب بشه. توجه کردید؟ این جواب رو ممکنه کسی بگه. البته عرض شود که بخواد کسی مطب خشخاش بذاره، میتونه بگه که چی؟ بله، ممکنه کسی همین رو بگه که این قصد بالاخره قربت به اینه که قصد این امر بکنه و او اصلا توجه به این قصد امر نداره، ولی در این حال قصد قربت آیا متقوم ثواب، متقوم به اینه که عرض شود که یعنی او برانگیختگیش به این باشه که از این امر مولا در این باشه، و وقتی که اطلاع از این امر نداره از این برانگیخته نشده، اینجوره دیگه، یعنی داعی او این امر نشد، پس چطوری ثواب ببره از این قبل این؟ ولی با همه اینها ممکنه بگیم که او که برانگیخته شده از ولو همه امر مولوی ذل مقدمه، بالاخره او از نایه خدا الان برانگیختگی داره در اینجا ولو با وسائل، فی الواقع هم که یک مطلوبیتی در این هست وجود داره، همین کافیست برای ترتب ثواب. چی؟ نه، فرض اینه که ثواب از چه هست؟ ثواب غیری نه، حالا اینا همه رو فرض اینه که بگیم امر غیری ثواب نداره دیگه، حالا رو اون فرض همینجور داریم میریم جلو، ولی اگه بگیم نه امر غیری هم ثواب داره که ما اونو قبول کردیم، که اصلا دیگه این بحث اصلا نیازی نیست، رو فرضی داریم میریم جلو که مشهور و غالب میگن امر غیری ثوابی نداره، ولی در حالی که در طهارت ثواب داره. میخوام این ثواب از کجا پیدا میشه؟ اینه که این اشکال سوم ممکنه بگیم ثواب همین که او برانگیخ فی الواقع مصلحت نفسی اینجا وجود داره و او هم برانگیخته از امر مولاست ولی اون امر دیگه، همین که اینا بر هم منطبق شد اتفاقا این موجب میشه که ثواب ببره، بالاخره مطلوبیت مولا که اینجا هست او هم از طلب مولا برانگیخته شده ولو اینکه از این طلب نباشه، ممکنه بگیم این برای ثواب کافیه مثلا. حالا اینم من با تردید ازش عبور میکنم، بله ممکنه هم میشه، چرا نمیشه؟ نداشته باشه، او که الان در اینجا از مولا منبعث شده ولو از یه امر دیگری، درست؟ فی الواقع هم که اینجا مطلوبیتی بوده، چرا نگیم این ثواب میبره؟ ممکنه بگیم ثواب میبره. بله دیگه، یعنی همین که در قصد قربت لازم نیست که از چی و چطوری، همین که بالاخره به نحوی این به خاطر خدا داره انجام میده اینا، ولو به خاطر عمدی که روی چیز دیگه ایست که این مقدمش قرار میده. فی الواقع هم که استحباب نفسی اینجا وجود داره، ملاک نفسیت داره، شاید بگیم اینا بر هم منطبق میشه و کافیه برای ترتب ثواب. خب این یک طریق بود که سه اشکال داشت، اشکال اول و دومش رو جواب دادیم و جوابهاش وارد بود، اما اشکال سوم حالا با تردیدی عبور میکنیم دیگه تا حالا بریم جلو ببینیم راه های دیگه پیدا میشه. این یک طریق برای ترتب ثواب بود. یک طریق دیگر هم برای ترتب ثواب هست و اون فرمایشی است که مرحوم نائینی دارند و مرحوم نائینی این فرمایشو دارن، از استاد آقای وحید هم اینو نقل کردن، در تغییراتشون نقل کردن. بله بله، اون اصل سوال اول ما اینه که چطور ثواب اینجا میاد. یک نظریه این بود که به خاطر استحباب نفسی ثواب میاد، اینو سه تا اشکال داشت جوابش داد. نظریه دوم نظریه است که مرحوم نائینی دارن و اون انبساط امر مشروط بر شرطه، عنوانش اینه، حالا توضیح میدن. این فرمایش هم مرحوم میرزا نائینی دارن و از استاد آقای وحید هم اینو تقریر کردن و اون اینه که میگن که ما یه چیزی در مرکب و اجزا داریم و اون این اکس که امری که به مرکب تعلق میگیره این منبسط میشه روی اجزا. وقتی میگه نماز بخون، در واقع میاد این اجزا همه امر پیدا میکنه، امر زمینی پیدا میکنه. این تر اونجا حالا فی الجمله مورد قبوله. البته محل اختلافه، ولی یه دینو میگن که این امری که آمد اونجا، این امر منبسط میشه رو اجزا، و در واقع ما اینجا یه اوامر ضمنیه ای داریم رو کل جزء که این تابعی از اون امر کلان و کلی است که اومده روی کل نماز. عین این ممکنه بگیم که امری که آمده روی مشروط منبسط روی شرط هم میشود. امری که آمده روی نماز همونطور که باز میشه پرش و شمول پیدا میکنه به اجزا، یعنی سجده و رکوع و امثال اینها، همینطور این امر باز میشه و میاد روی عرض شود که شرائط و مقدمات هم اونام رو میگیره. یعنی این طهارات ثلاث هم مقدمه از شرط، اینا جز نیست. شرط معناش اینه که تقیدون جزءن و قیدون خارجو، تقید شرط جزءه ولی قید خارج از مرکبه. و این امر عرض شود که ضمنی باز شده ای از اون امر کلی، این روی چیم هست؟ روی این جز هم هست، ببخشید روی این شرط هم هست، و همین مصحح در حقیقت ترتب ثواب میشه دیگه، داره انجام میده به خاطر این امر. اینم یک فرمایش دیگری است که مرحوم ناینی فرمودن. اون تا این فرمایش اشکالش واضحه، برای اینکه عرض شود که این اولا این انبساط اون امر که خود اون پخش بشه یه گوشه شرط هم رو بگیره، این خلاف شرط بودن شیه. امر اوامر ضمنیه میاد شامل اجزاء میشه، نه اونایی که بیرون از اونه. اون امری که میاد روی مقدمه همون امر غیری است. یه غیر از امر غیری ما چیزی نداریم. ببینید در مرکب یه امر کلی داریم، امری که رو اجزا میاد یه امر ضمنیه. در شرط و مشروط امر میاد رو مشروط، امر روی شرط دیگه امر ضمنی نیست، امر طبعیه، اما امر غیری است دیگه. بنابراین ما اینجا چیزی دو چیز که نداریم نسبت به شرط. بگیم یه امر غیری داریم که حالا امر غیری که باش ثواب درست نمیشه، فرض اینه که روی این مبنا داریم میام جلو. یکی هم امر از شبت که ضمنی داریم که جزی از اون کله، این قطعا اینطور نیست. ولی این فرمایش ایشون هم فرمایشی است که مورد قبول نیست، برای اینکه اگر ما انبساط امر را بر اجزا هم بپذیریم، دیگه انبساط خود اون بگیم یه بخشش هم اینه، این نمیشه پذیرون، برای اینکه شرط بیرونه. اون چی که ما در شرط و مقدمه داریم همون امر غیری است که متولد از اون میشه، جدای از اونه. و اونم که فرض اینه، یعنی مفروض ما الان تا الان اینه که این امر غیری نمیتونه ثواب درست بکنه. ولی بله، اگر کسی اون بحث سابق رو بپذیره که امر غیری میتونه ثواب درست بکنه، خب اینم این فرمایش ایشونه که تمام نیست. راه بله دیگه، یعنی شما نمیتونید، این وجهی نداره که بگید این سه تا امر اون منحل میشه، اینو میگیره بقیه رو نمیگیره. همه مثل همه و در همه هم شرط و مقدمه اونا که خارج از مأمور به هست، امری که بهش تعلق میگیره امر دیگر غیری است، نه امر ضمنی جزء اون. این فرمایش خود تعجب هم هست که حالا ایشون اینجا اینو فرمودن. راه حل سوم و نظریه سومی که در کلام مرحوم شیخ هست، خودشون ایشون راحت کرده. ایشون فرمود آقا این ثواب در اینجا یه تفضل من الله در طهارات ثلاث، یه فضلی از خداست که ثواب میدن. خب اینم از این مسئله. مثلا این تفضل من الله، اگر ما دستمون از همه راه ها بسته شد، هیچ راه حلی پیدا نکردیم، و از اون طرف هم اجماع و اینا هم که هست، ولی این که ثواب بر این طهارات مترتب میشه، خب حرف بدی نیست. منتها این دیگه رو فرض اینه که ما هیچ تحلیل دقیق و اصولی نتوانیم برای مسئله پیدا بکنیم. بعد میگیم حالا دیگه تعبدن ثوابی به اینها داده میشه، خدا من فضل او ثوابی میده. اگر فرمول و ساز و کار این مسئله روشن نشد، آخر مسئله مانعی نداره این حرف کسی بپذیره. ولی خب با تلاش کرد که راه حل و تحلیل درستی ارائه داد که مسئله رو حل بکنه و تبیین بکنه. تا این تفضل من الله، این دیگه بعد از فرض اینه که دستمون از همه چیز کوتاه بشه و در این حال هم یقین داریم که بر طهارت ثلاث ثواب مترتب میشه، اون وقت این حرف رو بزنیم. این هم راه سومه. راه چهارم اینه که ممکنه کسی بگوید که خب مبنایی بحث رو عوض بکنه. بگیم ما در بحث سابق گفتیم که ثواب آیا عوامر غیریه میتواند منشأ ثواب بشه یا نه؟ گفتیم که بله میتواند منشأ ثواب بشه. خب کسی بگه ما اصلا مبنا این قبول نداریم، میتونه منشأ ثواب بشه. گفتیم که عوامر غیریه رو نظریه‌ای که ما اون تقریبا اونو ترجیح دادیم، گفتیم امر غیری هم میتونه ملاک و مبنا و منشأ ثواب بشه. اینجا هم بر اساس اون میگیم داره ثواب میبره، مبنای ما اینه، مبنای بحث قبلی. این هم از این مسئله. خب حالا این حرف تا حدی از جهتی درسته، ولی ممکنه کسی در این حال یک سوالی نسبت به خدشه‌ای به این وارد بکنه که در طهارات ثلاث متفاوت با سایر موارده. یعنی ظاهرش اینه که یک ثواب ویژه ای داده میشه به اینها، نه از باب این که هر مقدمه ای رو اگر آدم برای خدا بیاره ثواب میبره. یک خصوصیتی تو این ثوابه که اونو باید روشنش کرد و حلش کرد. اینم شاید بشه مثلا اینجور مطلبی زد. این چهار نظریه است در پاسخ به سوال اول، که حالا هر کدامش با یک مشکلی هم مواجه بود. البته منتها ما فکر میکنیم که این سوال اول را بدون حل یک سوال دوم و بحث دوم نمیشه این بحث را نهایی کرد. چهار نظریه را در پاسخ به اون گفتیم، هر کدام از اینها یه جور مشکلی درش بود. گرچه حالا اون نظریه اول اگر اون حرف آخرمون رو یک کمی دیگه خیلی نخواهیم سخت بگیریم قابل حل بود، ولی در این حال اشکال به شکل دقیق اگر بخوایم و خیلی متن رو به خشخاش بذاریم، هر کدام از اینا یه اشکالی مواجه با اشکالی مواجه بود. ولی این پرونده این بحث اول رو نمیشه بدون توجه به پرونده بحث دوم بست. ولی لزوما این چهار نظریه رو آوردیم، به نحوی اینها رو نقد کردیم، حالا بعضی اشکالاتش رو جواب دادیم، ولی در مجموع هیچ کدام نهایی نشد. بریم سراغ اون اشکال دوم. تو اون اشکال دوم ببینیم، چون این اشکال اول با اشکال دوم با هم مرتبطه، ببینیم تو اشکال دوم به کجا میرسیم. شاید بشه در اونجا به نکته‌ای برسیم که اون وقت بحث اولم رو حل بکنه. خب وارد اون اشکال دوم میشیم که در کلام شیخ و صاحب کفایه اونا هست و دیگران هم به تبع اینها همین اشکال رو به این شکل مطرح کردن. اشکال دوم یه مقدار مبنایی تر از اشکال اول بود. اشکال اول اینه که میگه آقا مقدمات که برش ثواب مترتب نمیشه، چجوری طهارات ثلاث ثواب برش مترتب میشه؟ اشکال دوم یه خود ریشه‌ای تره و اون این است که ذات مقدمات اینه که توسلی هستن. مقدمات ذاتاً توسلی هستند. غالب شما مقدمات هم که بینید، حتی در مقدمات عبادات هم اینطوره. وقتی میگه حج انجام بده، باید بره ویزا تهیه بکنه، نمیدونم نوبت بگیره، هر شبت هواپیما سوار بشه، خیلی چیزا. در نماز هم خیلی هم میشه لباسش رو بشوره، نمیدونم سطر عورت بکنه، چی بکنه. این غالب اینجاها اینه که مقدمه واجب، حتی اگر واجب تعبدی باشه، مقدمه ذاتش اینه که برای توسل به ذل مقدمه است. خود مقدمه مقصودیت به ذات نداره که بگیم حالا این نه عبادیه یا غیر چی هست. نه، مقدمه همین یه وسیله است برای که آدم برسه به ذل مقدمه. ولی ذات مقدمه اقتضای توسلیت داره، وسیله ایست و طریقی است و راهی است و اونجا خودش مستقل چیزی نیست که بیان بگیم حالا قصد قربتش بکنیم یا نکنیم. مثلا توجه کردید؟ این ذات مقدمه اینطوره. اما در طهارات ثلاث اینجور نیست، ذات مقدمه حالت عبادی داره. چرا؟ برای اینکه میگه ثواب مترتب میشه در اینها. عبادیت مقدمه طهارات ثلاث با مقدمیتش سازگار نیست. این اشکال اینطوره، برای اینکه مقدمیت یعنی توسلیه و عبادیت یعنی دیگه مقابل توسلیه. این که شما میگه طهارات ثلاث مقدمه عبادت هست ولی توسلی است، ببخشید ولی تعبدی است. این جمع بین نقیزه اینه. همین که میگه طهارات ثلاث مقدمه است یعنی توسلیه، در حالی که شما میگید که اینا خود این طهارات ثلاث از عبادات هست. عبادت بودن با مقدمیت این ناسازگاره، با هم قابل جمعی. این اشکال دوم در واقع خود اساسی تره، یعنی اون بحث قبلی هم به یه نوعی مبناش اینه، یعنی اون ثوابی هم که داره میگیم بهش داده میشه به خاطر اینه که عبادیه دیگه، به خاطر عبادی بودنش میگه ثواب داده میشه. اون وقت سوال اینه که چگونه میشه یه چیزی که توسلیه و این شکله این بشه عبادی؟ مقدمه است این بشه عبادی؟ این قابل جمع نیست. بله؟ فرقش بینید در اونجا ممکنه کسی اصلا کار به قصد قربت هم نداشته باشه، ممکنه کسی بگه که آقا ما مطمئنیم و اجماع وجود داره برای اینکه ثواب مترتب میشه، ولی حالا جنبه عبادی هم نداشته باشه. توجه کردی؟ ممکنه کسی اینو بگه، ولی اینجا نه، دیگه دقیقا میاد انگوش میذاره روی عبادیه. مطمئن ما که اونجامون پرونده رو نبستیم و اومدیم به سراغ بحث دوم، علتش اینه که به نظر ما همین میاد. دیگرانه حالا به نحوی اشاره به این داره کلامشون که ریشه اون ترتب ثواب همین دومیه، یعنی اون اولی هم رو شما بخواید حل بکنید که چطور ثواب مترتب میشه، باید ببینیم که یعنی ثواب ممکنه یه چیزی توسلی باشه ولی با قصد قربت بشه ثواب بود. توجه کردید؟ ولی دومی میگه عبادیته. این تفاوتش اینه. ولی در عین حال البته اون ریشه فکر میکنیم ریشه اونم اینه. پس دو تا عرض کردیم. فرقش اینه که اولی میگه آقا ثواب من میتونم مترتب میشه. این ترتب ثواب با اینکه عبادی هم نباشه سازگاره. میگیم امر توسلیه ولی با یه قصد قربت چی میشه؟ ثواب میبره. اما در دومی نه، میگه اصلا این مقدمه ذاتش عبادیه، مقدمه ذاتش عبادیه. اون وقت مقدمه ذاتش عبادی باشه این اشکالی غیر از اونه، گرچه البته پیوند داره و به این شکل این اساس اون بحث قبلی. خب عرض شود که در اینجا جوابی که به این مسئله داده شده، جوابی که به این مسئله داده شده اینه که نه این عرض شود که می توانیم ما تصویری ارائه بدیم که مقدمه عبادی باشه. حالا فی الواقع شما ببینید این چه اشکال داره که در عالم ثبوت بگیم که نماز یه مقدماتی داره که اون مقدمات هر جوری بیاد دخالت داره، ذل مقدمه حاصل میشه. یا حج، این که لباسش پاک باشه، این که نمیدونم سفر رو انجام بده برای حج، این هرش به هر نیتی ولو ریاءن هم این رو بیاره ذل مقدمه اینجا بر اون مترتب میشه. یعنی گاهی هست که ذل مقدمه ما، یعنی عبادت که ذل مقدمه است، متوقف بر ذات یک عمل مقدمه است. ذات اون که حاصل شد ذل مقدمه هم حاصل میشه به هر شکلی میخواد باشه. اما گاهی هم هست که نه، مقدمه اون عمل یک عملی است که باید به نحو قربی اون را آورد. اگر با قصد قربت و نیت قربی آمد، اون وقت اون ذل مقدمه بر این مترتب میشه، به حیثی که اگر این به نحو قربی نیاد اون ذل مقدمه متوقف نیست. یه نوع مقدمات اون قسم اول مثل همین بالا رفتن از این پلکانه، بالا رفتن از این پلکان به هر قصد و غرضی باشه اون کون علی السطر را محقق میکنه، اون متوقف بر ذات این عمله. اما ممکنه در اون معادلات معنوی و در عبادات و اینها، در عبادات ممکنه که یه چیزی باشه که مقدمیت داره ولی به وصف العبادی مقدمیت داره. اگر این را با قصد خدا و قربت بیاره این غسل یا وضو، اون وقت اون نماز برش مترتب میشه و الا نیاره نمترتب نمیشه. این غیر از سوار هواپیما شدن و مسافرت به سمت مکه است که به هر نیتی باشه اون ذل مقدمه برش مترتب میشه، یا بالا رفتن از این آسانسور یا پلکانه که به هر نیتی باشه اون ذل مقدمه برش مترتب میشه. نه، این از اون چیزهایی است که توقف داره بر این امری که به وصف قربی و عبادی پیدا بشود. اگر با نیت قربت و عبادیت این عمل انجام شد، اون وقت نماز اینجا محقق میشه، ولی اگر بدون این قصد و نیت باشه اون عمل چه نمیشه، اون ذل مقدمه حاصل نمیشه. خب ولی واقعا اون عمل برای متوقفه، چرا این مقدمه نشه؟ چرا مقدمه نشه؟ حالا اون تناقضی هم که تو اونا تو ذهنشون بود این بود، ولی این جوابی که حالا صاحب کفایی و دیگران دارن اینه که در این تناقضی نیست. میگه این عمل اگر به وصف عبادی حاصل بشه، اون وقت اون عمل هم میتواند حاصل بشه، اگر حاصل نشه اون عمل نمیتونه حاصل بشه. درسته. ببینید حالا این فرمایش مرحوم آخونده، مرحوم آخونده فرماد که این حسه، این مقدمه یه حسه خاصه از اون مقدمه است و اون حسه ایست که با قصد قربت بیاد. بدون قصد قربت اگه بیاد این اصلا هیچ ارزشی نداره در اون. آره، حالا من همین رو میخواستم عرض بکنم. ببینید این اونی که ممکنه اینجا کسی به مرحوم آخون بگوید یا کسانی که در کلام شیخ همین مطلب بوده، اینی که بگه که خب این که میگید شما این به قصد قربت که بیاید مقدمه است، این به قصد قربت بیاد یعنی به قصد چه امری؟ یا به قصد امر نفسیش میاد که میشه همون بحث قبلی که وصل شد عبادیت این به قصد امر نفسی، و اون وقت اگر قصد امر نفسی نکنه شما باید بگین این ارزش نداره، در حالی که بدون قصد امر نفسی هم ارزش داره. یا اینه که متوقفه بر اینه که به قصد امر غیری اینو انجام بده، که این هم اون وقت درش یک دوریه که انشالله دیگه فردا توضیح میدم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.